أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. در مسئله 24 فرمودند لا نظر ان یکون نصف ثمرت نخلت او کرم او نصف حب زرع لشخص به عنوان نظر نتیجه و بلغ ذلک النصاب وجبت الزکات علی ذلک الشخص ایضا لانه مالک له حین تعلق الوجوب. و اما لا کان به عنوان نظر الفعل فلا یجب علی ذلک الشخص و فی وجوبها علی المالک به نسبت الى المقدار المنظور اشکاله. می دانید در باب نظر فرمودن نظر دو قسم است، نظر فعل و نظر نتیجه. نظر فعل نظیر هبه می مانه، نظر فعل این است که می گوید وقتی گندمم به دست آمد نصف گندمم مال برادرم، مال خواهرم. به این میگن نظر فعل، یعنی میگهد لله علی نصف گندمم مال خواهرم. مثل این که بگید که وقتی گندم دار شدم دو نصف میکنم، نصفیش مال او نصفیش مال من. به این میگوین نظر نتیجه. و اما نظر فعل همون نظرهای مشهوره که میگوین علیم ان کان کذا فکذا. مثلا نظر میکنم اگر نظرم خوب در اومد، اگر گندمم سالم شد نصفه میکنم، نصفیش مال برادرم نصفیش مال خودم. به این میگن نظر فعل، یعنی الان چیزی واجب نمیشد، الان چیزی را هبه نکرده. در وقتی که گندم و برداشت اون وقت باید عمل به نظرش بکنم. وقتی عمل به نظرش کرد اون فقیره صاحب مال میشه. به این میگوین نظر فعل. در میان مردم این نظر فعل و نظر نتیجه خیلی دیده می شود. از همین جهتم فقها همه این نظر فعل و نظر نتیجه را امضا کردند. اگر یادتون باشد که یادتون نیست، ما کتاب نظر را مباحثه کردیم و در کتاب نظر النظر علی قسمین، نظر الفعل و نظر النتیجه و نتایجی که بار بر این دوست، فرقی که بین این دوست، اونجا مباحثه کردیم. فقها ها بزرگان نظیر مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه کتاب نظر دارند و مفصل در این باره ها صحبت میکنند. مرحوم سید نتوانستند عروه را تمام بکنند، ملحقات عمره را هم یه قدری نوشتن نشده تمام بکنن، لذا بحث نظر و بحث قسم را ایشون ندارن. اما طبعا لفقها ها همینطوری که اونها نظر را منقطع کردن به دو قسم و ازش نتیجه گرفتند، مرحوم سیدم در عروه نظر را دو قسمت کردند و ازش نتیجه گرفتند. حالا من جمله نتیجه اینجا می فرماید اگر نظر کرد که نصف حاصلش مال برادرش، الان حاصلی نیست، هنوز خوشه نشده، اما نظر آینده می کنه و میگوید که نصف این گندم، نصف این حاصل مال برادرم. میفرماید که خوب برادرش میشد مالک. برادرش وقتی شد مالک وجوب که میآید، وجوب زکات، هم متعلق اینه هم متعلق به برادره. و اگر به حد نصاب رسیده باشد هم ای باید زکات بده هم برادرش. اون که براش نذر کرده چرا؟ برای اینکه وقتی حاصل مثلا گندم خوشه کرد، نصف این حاصل مال اینه صاحب ملکه، نصفشم مال برادرشه چون واگذار بش کرده، مثل اونجا که فروخته باشه. چجور اگر نصف مال و فروخ، خب وقتی می فروشه زکات بر این و بر اون هیچ کدام واجب نیست، چون هنوز به سرحد وجوب نرسیده. اما وقتی به سرحد وجوب رسید، این حاصل دو تا مالک داره، یکی مالک اولین، یکی هم مالک دومین. می‌فرمایند اما اگه نظر فعل کرد، گفت که حالا نه، لله علی، وقتی حاصلم حاصل شد، مثلا گندم از کاه بیرون آمد، اون وقت واجب باشد بر من نصف حاصلم رو بدم به برادرم، میشد نظر فهم. الان براش واجب نیم، بر برادر، بر خودشم واجب نیم. اون موقعی که گندم از کاه جدا شد، همه این حاصل مال مالکه، اما واجب بر این که نصف او را بده به اون کسی که براش نعز کرده. خب باید بفرمان که دیگه این نظر به ذمه اینه، سوم اون که براش نعز کردن چیزی براش واجب نیست، سوم همه این گندما را این باید زکاتشو بده به نظرشم عمل بکنه. خب این رو صاحب جواهرها و دیگران فرمودند، نمیدونم چه شده مرحوم سید اینجا توش موندند، در نظر نتیجه توش نموندن، فتوا میدن که اگر به حد نصاب رسیده برای خودش زکات واجبه، برای اون کسی هم که براش نرس کرده زکات واجبه. و اما اگر نظر فعل باشد نه نظر نتیجه، آیا چنین است یا نه، می فرماید اشکال هست. دیگه نمی فرماید حالا که اشکال هست چی، حالا چه کار باید بکنیم، دیگه خواه ناخواه باید بفرمان که زکات همه بر واجب است بر صاحب ملک، صاحب ملک باید زکاتش رو بده، بعدم به نظرش عمل بکنه. یا این که بفرمان که فرقی نیست بین نظر نتیجه و نظر فعل، همینطوری که زکات به هر دو واجبه، اینجا هم زکات به هر دو واجبه. نمیدانم چرا ایشون اشکال کردن. صاحب جواهر و دیگران خیلی از محشین بر عروه فرق گذاشتن بین نتیجه، بین نظر نتیجه و نظر فعل. در نظر نتیجه می فرماید به هر دو زکات واجبه، هم به ناظره هم به منظوره. در نظر فعلم می فرماید که فقط زکات بر ناظر واجبه، بر منظور واجب نیست، برای اینکه حین انعقاد وجوب بر این نظری نبوده، گندم نداشته، بعد گندم دار شده. لذا معمولا میبینیم همه فرق گذاشتن بین نظر نتیجه و نظر فعل. مرحوم سیدم باید چنین بگن، اما در نظر نتیجه جازم شدن، در نظر فعل این جزمو ندارند، اما چه بکنیم هم ندارند. عبارتو بخونم. می فرماید اذا لو نظر ان یکون نصف ثمرت نخلته او کرمه، یعنی انگو، او نصف حب زرعه لشخص به عنوان نظر نتیجه، یعنی هنون گندم بر کسی واجب نشده، اما اینجور میگه، یعنی بر وقتی که گندم دار شدم نصفش مال برادرم. و بلغ ذلک النصاب، می فرماید وجبت الزکات علی ذلک الشخص ایضا. دیگه حسابی فتوا می دهند، چون که وقتی وجوب میاد برای اون کسی که مالک گندم باشه، و در نظر فعل هم این مالکه هم اون مالکه. فتوا میدن حسابی در نظر فعل، میفرماین وجبت الزکات علی ذلک الشخص ایضا. علتم میارم، میفرماین لانه مالک له حین تعلق الوجوب. وقتی وجوب اومد میاد روی مالک گندم، مالک گندم هم ناظر هم منظور. تو اینجا معلوم و همه هم گفتند. و اما لاکان به عنوان نظر الفعل، اگر به عنوان نظر فعل باشه، فلا یجب علی ذلک الشخص، بر اون کسی که نظر براش کرده زکات واجب نیست. چرا واجب نیست؟ برای خاطر اینکه وقتی وجوب زکات میاد، خب این چیزی براش نی، گندمی نداره تا اینکه وجوب زکات براش باشه. برای اینکه این گفته من وقتی گندم دار شدم نصفش رو میدم به برادرم. حتی میفرماید و اما لا کان به عنوان نذر الفعل فلا یجب علی ذلک الشخص. خب حالا که لا یجب، چی باید زکاتو بده؟ باید بگن مالک. اما گیرن میفرماین و فی وجوبها علی المالک به نسبت الی مقدار المنظور اشکالون. اما روی اون منظورون علی زکات میاد یا نه، میفرماید اشکال دارن. اشکالشون از کجا سرچشمه گرفته نمیدانم، اما اون که میدانم اینه که مسلم زکات بر اون منظوره، منظورون علیه واجب نیم. پس زکات بر کی واجبه؟ ببینیم تعلق وجوب کی شده، بر کی شده. ولا نذر کرده، اما وقتی که انعقاد گندم می شود همه گندم مال اینه. مثل این که نصفشو فروخته باشه اما بگید بعد میدم، اینجا همین، همه گندم مال اینه، باید زکاتشو بده. وقتی زکاتشو داد نصف گندم بدهکاریشو بده. در ما نحن فی هم باید به نظرش عمل کنه. اگه به حد نصابم رسیده همه گندم و زکاتشو بده. و حالا مرحوم صاحب جواهر و معمولا محشین و اینا فرمودن، اما حالا چی در نظر مبارک مرحوم سید بوده نمیدونیم. اون چه میدونیم باید اینجور بگم: و اما لا کان به عنوان نذر الفعل فلا یجب علی ذلک الشخص. ولا یجب و یجب علی المالک به نسبت الی مقدار المنظور ایضا. اما میفرمایند و فی وجوبها علی المالک به نسبت الی مقدار المنظور اشکالون. که مسلم شما وقتی حاشیه میزنید ان شاء الله بر عروه اینجا که میرسید، اون وقت می نویسید که فرق است بینش نظر نتیجه و نظر فعل. اگر نظر نتیجه باشد زکات بر هر دو واجبه، اگر نظر فعل باشد زکات بر مالک واجبه نه بر منظور علی. مسئله 25 می فرماید لیجوز و للفقیر ان یودلک شخصا یقبض له الزکات. ما من ای شخص و فی ای مکان و یجوز للمالک اقبازه ایاه مع علمه بالحال و تبرع ذمته و ان تلفت فی ید المکیل ولا مانع من ان یجعل الفقیر الوکیل جعلا علی ذلک. مسئلهش واضح است. می توانند مثلا حاکم شهر که این زیاد هم اتفاق می افته در امور حسبیه یک کسی رو وکیلش کنند، بگه تو از طرف من می توانی خمس بگیری، می توانی زکات بگیری، می توانی رد مظالم بگیری و می توانی صرف بجا به هر که صلاح می دانی صرف بکنی. خب امور حسبیه که مراجع تقلید به بعضی از طلبه ها میدند همینه. این وکیل که از مردم وجوهات بگیره و صرف بکند در اون راهی که مرجع تقلید فتواشه، که بهترین راه ها بالاترین راه ها الان صرف تقویت حوزه های علمیه است. و اگر بخواد برای خودش برداره باید حاکم شهر اجازه بده، بگه که تو وکیلی از طرف من وجوهات رو بگیری و صرف بکنی فی محله اون که فتوا منه و می توانی برا خرج و مخارج خودت هم مثلا ثلثشو برداری. خب اون وقت میشه وکیل هم برای دادن به دیگرون هم برای برداشتن از اصل وجوهات. لذا دائر مدار وکالتشه. اگر وکالتش شعه دارد خب اینم صرفش وسعت دارد، شعه دارد. اما مثلا اگر بگه تو وکیلی از طرف من وجوهاتو بگیری بده به من، اون وقت رسم اون آقا اینه وقتی که وجوهاتو بهش دادن یه چیزی میدهد به اون کسی که آورده است اگه احتیاط داشته باشه. این وکالت هم خوب درسته. بتا می فرماین که یجوز و للفقیر ان یوکل شخصا یقبض له الزکات من ای شخص. اگه فرموده بودن یجوز و للفقیر ان یوکلم مثلا ان یوکل حاکم الشهر شخصا یقبل له الزکات من ای شخص و فی ای مکان. ممکن است این یوکل رو یوکل بخونیم و اراده کرده باشد حاکم شهر را که من خارج که شما با شما مباحثه کردم فرض کردم حاکم شهر را و الا اگر شخص باشد و کار مشکل میشه و تو بگه میگه جوز و للفقیر ان یوکل شخصا یقبض له الزکات من ای شخص و فی ای مکان و یجوز للمالک اقبازه ایاه مع علمه بالحال. حالا علا کل هادن، حالا این زکات را گرفت یا خمس را گرفت میخواست بده به فقیر یا بده به حاکم شهر تلف شون. اگر افراد کرده باشد خوب مواظبت نکرده باشد زامنه، یادم نمره وقتی یه طلبه خوبی مقدسی یه پول بالایی از اصفهان آورده بود قم بدهد به استاد بزرگوار ما آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه، و این پول آورده بود تو مسجد بالا سر. شب بود رسیده نمازشو خونده پول رو گذاشته زیر سرشو خوابیده، دزده اومده دستمال از زیر سر این کشیده بود و رفته بود. رفته بود پیش آقای بروجردی که قضیه چنین شده. آقای بروجردی فرموده بودن من که نمیتونم تو رو بگم که ضامن نیستی. درد سر عجیبی درست شده و برای این که پول کسی زیر سرش نمیذارده بخوابه، تقصیر داری در تلف و چون تقصیر در تلف داری ضامنی. بسیار اون دیگه مصداق، بحث مصداقیه که کجا تلف صادقه کجا تلف صادق. حالا پولا گرفت بدت به حاکم شهر، در راه که میرفت دوز برد، خب تقصیر نداره دیگه، این پول رفته هم صاحب پول ضامن دیگه نیست، هم این آقای واسطه این آقای وکیل ضامن نیست. و اما اگر تقصیر داشته باشد اون آقایی که داده ضامن نیست، این آقایی که مقصر است ضامنه. بعض اوقات هم قضیه به عکس میشه، اون کسی که داده است ضامنه، مثل این که پول رو داده است به یک آدم غیر موثق و اون آقای غیر موثق پول را گم کرده بود. در اینجا خب اون آقا که پول داده تقصیر داره، تلف از طرف اون میشه نه از طرف اون کسی که پول را برده است. لذا میفرمایند یجوز للفقیر ان یوکل شخصا یقبض له الزکات من ای شخص و فی ای مکان و یجوز للمالک اقبازه ایاه مع علمه بالحال. اگر فقیر گفته بودن بهتر بود. و تبرع ذمته و ان تلفت فی ید الوکیل، برای اینکه این پول را داد به یه موثقی برسونه نرش نشد برسونه، مثل اونجا ایست که خودش بخواد پول را ببره میبره دزده مرده، ولی این دزده که برد دیگه از ذمه این بری میشود. مسئله 26 برای فردامون انشاءالله.